تپش قلب هم داشته باشن، ولی بقیه علائم و معاینات فیزیکیشون با این بیماری ها جور در نمیاد.
درست، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. خب بفرمایید این لخته در خون و بین رگ‌ها که ایجاد میشه چگونه و چرا به وجود میاد؟ دلایل و فاکتورهای زمینه ساز ایجاد و تشکیل لخته خون چه چیزهایی است؟
یعنی ما معمولا وقتی که بیماری دچار دیویتی میشه یا آمبولی ریه میکنه حتما دنبال علت میگردیم. خب یه سری علت ها هستن ما میتونیم پیدا کنیم علت رو، در بعضی موارد ما نمیتونیم علت رو پیدا کنیم. اون مواردی که میشه علت رو پیدا کرد، من اگر که خدمتتون عرض کنم به چند دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه دسته مربوط به جراحی ها میشه، یعنی بیمارانی که بیماران جراحی هستن.
بله،
به خصوص جراحی های مربوط به ارتوپدی، جراحی های نایه لگن، جراحی های سرطان یا کانسر، اینا از مواردی هستن که ریسک ایجاد ترومبوز و آمبولی توشون بالا هستش. حالا به دلایل خاصی که تو اون زمان عمل دارن و بی حرکتی های طولانی که بعدش ایجاد میشه.
خب
یعنی من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که میگن شایع، جمله ما داریم، میگن شایع ترین علت مرگ قابل پیشگیری بیمارستانی آمبولیه.
بله،
یعنی اگر این بیماران پزشکشون حتما قبل از اینکه اقدام به جراحی بکنه و بعد از جراحی درمانهای پیشگیری رو بذاره، خیلی از این موارد جلوشو گرفته میشه.
بله،
درمانهای پیشگیری که حالا درمانهای ضد انعقادی هستن. بنابراین تو این جراحی ها حتما بایستی که به خصوص جراحی های مربوط به تعویض مفصل زانو یا تعویض مفصل ران، اینا حتما بایستی که درمان پیشگیری بگیرن و حتی بعد از اینکه از بیمارستان هم اینا مرخص میشن، در بعضی موارد مثل مثلا تعویض مفصل ران، بین 4 تا 5 هفته بعد از ترخیص هم حتی ما به اینها درمان پیشگیری رو تو منزل توصیه میکنیم.
بله،
دست دوم بیمارانی هستن که اصلا بیماران مدیکال یا بیماران طبی هستن، مثلا بیمارانی که مجبور هستن که مدت‌های طولانی در بستر باشن. اونایی که مجبورن مدت طولانی در بستر باشن، ما یه تعریفی داریم که میگیم حداقل 3 روز و 3 روز در بستر باشه، حتی برای انجام کارهای شخصیش مثلا دستشویی رفتن هم حتی نتونه بره، این بیماران حتما ما باید درمان پیشگیری رو براشون بذاریم. یا در کسانی که مبتلا به کانسر یا سرطان هستن، اینا هم باز ریسک آمبولی ریه توشون افزایش پیدا میکنه. کسانی که دچار چاقی های مفرط هستن، اینها هم مستعد هستن. کسانی که بارداری رو در واقع تجربه میکنن، در دوران بارداری هم از 3 ماهه اول تا 3 ماهه سوم، یعنی از زمان 3 ماهه اول به خاطر تغییرات هورمونی، 3 ماهه آخر به خاطر بزرگ شدن جنین و فشاری که روی عروق ریه میاره.
بله،
در مصرف بعضی از داروها، مثلا مصرف داروهای جلوگیری از بارداری یا بعضی از داروهایی که در سرطان ها استفاده میشه مثل فرزن تاموکسیفن، یا داروهای خونسازی هستن به اسم اریتروپویتی یا اپرکس که استفاده میشه، یا باز داروهای سرطان مثل تالیدومید، اینا میتونن باز ریسک رو بالا ببرن. در کسانی که نارسایی قلبی دارن، در کسانی که اصطلاحا سندروم نفروتیک دارن و پروتئین زیاد دفع میکنن از کلیهشون، خیلی از این داروها تحت عنوان داروهای آندروژنی که برای بدنسازی استفاده میشه، اینا شدیدا مستعد میکنه برای ترومبوآمبولی و ترومبوآمبولیایی که میتونه کشنده باشه. حتی موارد ارثی هست که اینم باز حتما باید بهش در واقع توجه بشه. بعضی موارد ما داریم کسانی هستن که در سنین پایین بدون هیچ زمینه خاصی دچار ترومبوآمبولی میشن. وقتی اینا رو بررسی میکنیم، اینو تو فامیلشون اشخاصی هستن که باز این بحث ترومبوآمبولی رو تجربه کردن.
بله،
یا بعضی از بیماران روماتیسمی هستن که حالا فرم خاصی هستش که در اینها هم میتونه مستعد کنه به ترومبوآمبولی، یا بیماری های گوارشی مثل کولیت اورسرو، اینا همه جزء مواردی هستن که میتونن باعث افزایش ریسک بشن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. واقعا عوامل و علتهای مختلفی را که اشاره کردین بسیار مهم است که ما باید توجه داشته باشیم. کسانی که این مشکلات دارن حتما باید به خطر امبولیریه هم توجه داشته باشند که خدای نخواسته گرچه نادر است اگر با وجود آمد باید اقدامات لازم صورت بگیره. فعلا وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیز پیسه داشت؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه‌شون، بچه‌شون. بتون مامان.
خدایا شکرت. خدایا شکرت. بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خلا و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده هم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانباشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش آتا.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به شما شنوندگان و علاقمندان مجموع برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در ادامه سفر و دیدار از استانهای مختلف ایران راهی استان زنجان میشیم، استانی که با برخورداری از یک تاریخ بسیار طولانی و گنجینه های پربه های از آثار باستانی و جاذبه های تاریخی همواره به عنوان یک منطقه سیاحتی مطرح بوده است. از شما دعوت میکنیم در سفر به استان زنجان با ما همراه باشید. استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نام برده شده در شمال غربی ایران واقع شده است. این استان از شمال با استانهای گیلان و اردبیل، از شمال شرقی و شرق با استان قزوین، از شمال غرب با استان آذربایجان شرقی، از جنوب غربی با استان کردستان و از مغرب با استان آذربایجان غربی محدود است. مرکزی استان شهر زنجان است. گویش بیش از 90% مردم استان زبان ترکی است و درصدی نیز به زبان فارسی و سایر زبانها صحبت می کنند. استان زنجان در محل اتصال سلسله جبال زاگرس و البرز قرار دارد. این استان منطقه کوهستانی با قله های بلند است که به صورت فلات مرتفع دیده می شود. استان زنجان به طور کلی از دو منطقه کوهستانی و جلگه های حاصل خیز مستقل تشکیل شده است. ناهمواری های موجود در استان به دو صورت کوههای زنجان شمالی و کوههای زنجان جنوبی تقسیم می شوند. رشته کوههای زنجان شمالی در واقع ادامه رشته کوههای البرز به نام قله گلاس، قله باکلور، قله دگا و قله چلخانه هستند. این رشته کوه‌ها در شمال غرب زنجان به هم پیوسته و رشته کوه‌های البرز غربی را تشکیل می‌دهند. کوه‌های زنجان جنوبی جزئی از رشته کوه‌های منفرد مرکزی هستند که دارای ارتفاعاتی نظیر قله قیدار، قله خورجهان، قله علمکندی، قله سپهسالار، قله جهانداغ و قله رستم می‌باشد. از رودهای مهم استان میتونیم به رودخانه های قزل اوزون، زنجان رود و ابهر رود یا رود کبیر اشاره کرد. کوهستانی بودن منطقه باعث شده استان زنجان دارای دو نوع آب و هوای کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب باشد. به طور کلی آب و هوای استان زنجان در تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد و برفی است. همچنین استان زنجان همه ساله شاهد وزش باد در فصول مختلف سال است. تنوع آب و هوایی، برخورداری از منابع آب و حاصل خیزی خاک استان زنجان را به صورت یک منطقه مناسب کشاورزی درآورده است. مناسب است بدانید کشاورزی به صورتهای آبی و دیمی در این استان انجام می شود. دشت مناسب کشاورزی آبی است و کشاورزی دیمی بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و دامنه کوه‌ها انجام می‌شم. استان زنجان از نظر تولید انگور در بخش محصولات زراعی مقام اول را در ایران به خودش اختصاص داده است. محصولات عمده کشاورزی ای استان که برخی از آنها به کشورهای دیگر هم صادر می‌شن شامل انجیر، برنج، انگور، زردالو، سیب، لوبیا، خیار، پیاز، گردو، فندق، بادام، زیتون، انار و سیر است. بخش عمده ای از این محصولات در شهرستان تارم تولید می شن. در واقع استان زنجان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامداری غرب ایران به شمار می آید که کشاورزی و دامداری آن به دو شیوه صنعتی و سنتی صورت می گیرد. دامپروری در استان زنجان بیشتر به صورت رمه‌گردانی عشایری رواج دارد. البته ای استان در زمینه دامپروری صنعتی و تولید گوشت و شیر جایگاه درخور توجهی را در سطح ایران به خودش اختصاص داده و یکی از مراکز مهم پرورش مرغ و مرغداری ایران نیز محسوب می شود. در بخش صنعت و معدن نیز این منطقه دارای موقعیت خاص است. استان زنجان به دلیل همجواری و نزدیکی به استانهای تهران و گیلان روز به روز با توسعه و گسترش واحدهای صنعتی مواجه می شود. با توجه به برخورداری از شبکه‌های زیربنایی قوی همچون زمین، منابع آب، خاک، شبکه‌های مواصلاتی، موقعیت راهبردی در منطقه شمال غرب، عبور خطوط انرژی، سرمایه گذاری کلان ملی و مانند اینها از پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در جذب سرمایه گذاری بخش صنعت برخوردار است. از این رو طی سالهای اخیر صنایع مهمی در این استان شکل گرفته است. استان زنجان از لحاظ تنوع معادن نیز بسیار غنی است و از ذخایر معدنی آن میتونیم سرب و روی، سیلیس، خاک‌های صنعتی آنتیموان، تالک، پرلیک، سولفات منیزیم، آلونیت، منگنز، مس، آهن و سنگ‌های تزئینی چون گرانیت، مرمرید، چینی و مرمر و سنگ‌های آهکی و گچ و سنگ لاشرن نام ببریم. در حال حاضر نیز یوستان یکی از بزرگترین معادن فلز روی خاورمیانه را در خودش جای داده. همچنین در استان زنجان رشته‌های مختلف صنایع دستی نیز رواج دارد که از آن جمله گلیم بافی، گیودوزی ابریشمی و نخی، چارق دوزی، رنگرزی، سفالگری، ملیلکاری شامل سینی، سرویس بشقاب و کاسه و وسایل مصرفی، ساخت انواع چاقو، کارد و قند شکن، جاجیم بافی نواری و حکاکی روی مصر را میتونیم نام ببریم. ضمن آن که باید گفت قالی بافی از جمله هنرهایی است که در اکثر شهرها و روستاهای استان زنجان رونق و رواج دارد. شهر زنجان، مرکز استان زنجان، شهری با چشم‌اندازهای طبیعی و زیبا و هوای دلکش در تابستان، شهر هنرمندان و صنعتگران است. این شهر از نظر تاریخی در دوران حکومت ساسانیان به دست اردشیر بابکان احداث گردیده و در زمان فتنه مغول و حمله تیمورلنگ ویران شده است. در دوران قاجار این شهر مورد توجه قرار گرفت و آباد شد. از نظر آثار تاریخی آثار متعددی در شهر زنجان وجود دارند. مناسب است با برخی از آثار ارزشمند تاریخی زنجان آشنا شویم. یکی از بناهای ارزشمند تاریخی که در قلب بافت تاریخی شهر زنجان قرار گرفته مسجد و مدرسه جامع معروف به مسجد سید است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مسجد در زمان حکمرانی یکی از فرزندان فتح‌علی‌شاه قاجار در قرن 13 هجری قمری احداث شده است. مسجد سید در دوره زندگانی بانی آن به نام‌های مسجد دارا، مسجد سید، مسجد سلطانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شده است. این مجموعه تاریخی که در شمار بزرگترین و زیباترین مساجد و مدارس دینی زنجان است، یکی از بناهای ارزشمند ساخته شده بر اساس طرح مساجد چهار ایوانی می باشد. صحنه مسجد مانند سایر مساجد چهار ایوانی به شکل مربع مستطیل است و 48 متر طول و 36 متر عرض دارد. آنچه در صحن مسجد بیشتر از همه خود نمایی میکنه ایوانهای چهارگان است که در چهار ضلع آن به قرینه جای گرفتند و حجره های طلاب علوم دینی گرداگرد صحن را فرا گرفته است. سطوح داخلی ایوانها با کاشیکاری های بسیار زیبا تزئین شده و آیات قرآنی با خط کوفی و سلس با رنگامیزی بسیار زیبا بر سطح کاشیکاری ها جلوه می بخشد. گنبدی مسجد از نوع دوجداره بوده و با کاشی های فیروزهی پوشانده شده است. سوره مبارکه ده با خط سلس بر روی این گنبد نقش بسته و بر زیبایی آن افزوده است. در نوک بنای گنبد علامتی از برنز به شکل گوی وجود دارد. این مسجد مهد عارفان بزرگی بوده است و شخصیت های تاثیرگذاری در آن تربیت شدند. در نزدیکی مسجد جامع بازار زنجان قرار دارد. مجموعه تاریخی بازار زنجان از نظر غنای اقتصادی، فرهنگی و مذهبی یکی از جالبترین مجموعه های تاریخی ایران می باشد و به علت ارزش های فرهنگی و قدمت آن در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است. ای بازار در زمینی به مساحت 15 هکتار در قلب بافت قدیمی شهر قرار گرفته و از نظر تاریخی به دو قسمت بازار بالا و پایین تقسیم می شود و دارای ورودی های متعدد است. مناسب است بدانید بازار زنجان طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران است و 8 راسته و 1000 حجره دارد. از نظر معماری بازار دارای سقفی با نورگیرهای متعدد می باشد و جهت برطرف ساختن نیاز ساکنین از نظر اجتماعی و مذهبی مانند سایر بازارهای ایران مساجدی را در خود جای داده است. با توجه به سبک معماری و متون تاریخی و شواهد دیگر نتیجه گرفته می شود که ابتدا در حدود سال 1205 هجری قمری در دوران حکومت آقا محمد خان قاجار احداث بازار زنجان آغاز شده و سپس در سال 1213 هجری قمری تکمیل گردیده و تا سال 1324 هجری قمری مجموعه کاملتر شده است و شامل بازارهای مختلف می باشد. بازار زنجان از نظر اقتصادی واحد پیچیده است که در آن انواع تجارتخانه های عمده فروشی و خرده فروشی موجودیت دارند و با داشتن شبکه های ارتباطی از قبیل ورودی ها و کوچه های متعدد با کل شهر در ارتباط بوده است و از نظر تولید و عرضه کالا و خدمات جنبی وابسته بسیار غنی و مهمترین مرکز اقتصادی و تجاری شهر محسوب می شود. این مجموعه از قدیم الایام محل مناسبی را برای برخوردهای اجتماعی در جوار مراکز تجاری ارزانه موده و از نظر حفظ آداب و سنن ملی و مذهبی نقش تعیین کننده داشته است. علاوه بر آن وجود آب و هوای متغیر در فصول مختلف سال در این منطقه نیز از عوامل مؤثر در وجود و حفظ این مجموعه می باشد. چون در مجموعه بازار تغییرات جوی کمتر تأثیر گذار است و می توان ساعتها به خرید ضروریات زندگی پرداخت. گرمابه سنتی حاج داداش یکی از بناهای تاریخی بازار زنجان است که امروزه با تغییر کاربری به چایخانه و سفره‌خانه دلنشین تبدیل شده است تا اگر هنگام پیاده روی خسته شدید در کنار استراحت و صرف غذا و چای از آرامش و معماری بی‌نظیر آن نیز لذت ببرید. عزیزان شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه امروز را در همین جا به پایان می‌رسانیم و از شما دعوت می‌کنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی زنجان در برنامه آینده با ما همراه باشید. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید.
به نام خدا. سلام. کلید امروز کلید صحت و سلامت است. آیا می دانید احتمال تولد نوزاد مبتلا به بیماری ژنتیکی در ازدواج های فامیلی دو برابر دیگر ازدواج هاست؟ شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند اولادهای حاصل از ازدواج فامیلی بسیار زیاد با خطر مصاب شدن و اخته شدن به تعداد زیادی از مشکلات ژنتیکی مثل مریضی های قلبی، عقب ماندگی ذهنی، کری های ارثی، کوری و نابینایی های ارثی، مرده زاییدن و سقط جنین هستند. از این که با ما همراه بودید متشکرم. خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای بیکرانه، در بیکران آمرزشت غوطه‌ور من ساز و با زلال بخششت غسل من ده که هیچ کس جز تو چنین نتواند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. افتخار داریم که باز هم با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم و با بخش‌های مختلف برنامه تلاش می‌کنیم که لحظات خوب و مفیدی را بر شما فراهم بسازیم. 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش‌ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند حقیقتاً دانشی که به ما داده شده است همان تفسیر قرآن و بیان احکام آن است.
ولو أنما في الأرض
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه صلات است. صلات به معنای نماز 78 بار در قرآن کریم تکرار شده. چون نماز رکن مهم اسلام و نشانه اصلی مسلمانان است، بنابراین در آیات متعدد قرآن اقامه نماز به عنوان صفت بارز مؤمنان و مسلمانان ذکر شده. مثلا در آیه 3 سوره بقره می خوانیم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. متقین کسانی هستند که به عالم غیب ایمان دارند و نماز را به اقامه می کنند. عزیزان، 12 بار در قرآن می خوانیم اقیم الصلاه، نماز را به پا دارید. در 4 آیه قرآن در توصیف مؤمنان نیز آمده یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه، آنان نماز را به پا می دارند و زکات و وجوهات شرعی را می پردازند. دوستان عزیز، در 5 آیه قرآن دستور اقامه نماز به هر فرد مسلمان داده شده با جمله اقیم الصلاه، نماز را به پای دار. خداوند متعال در آیه 45 و 153 بقره به ما چنین دستور می دهد: استعینوا بالصبر والصلاه. در زندگی از صبر و نماز یاری بجویید. عزیزان، در آیه 45 سوره عنکبوت این عبارت معروف آمده: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. قطعا نماز انسان را از زشتی و گناه باز می‌دارد. دوستان عزیز، جمع کلمه صلات می شود صلوات که 5 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 9 سوره مؤمنون که در توصیف اهل ایمان نیز آمده والذین هم علی صلواتهم یحافظون، و آنان از نمازهایشان حفاظت می کنند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه دروادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با لطف الهی با سوره مبارکه ممتحنه که به اشتباه ممتحنه گفته می شود بیشتر آشنا می شویم. سوره ممتحنه 60 سوره قرآن کریم و از سوره های مدنی است که در جزء 28 قرآن کریم جای دارد. این سوره را ممتحنه یا امتحان نامیده اند، زیرا در آیه دهم آن به مسلمانان دستور داده شده تا زنهای مهاجر را امتحان کنند تا علت و انگیزه ترک شوهرانشان و مهاجرتشان از مکه و مدینه معلوم شود.
یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم.
درباره شأن نزول آیات ابتدایی سوره ممتحنه آمده است: حاطب ابن ابی بلتعه مسلمان بود که به مدینه آمده بود، اما خانوادهش در مکه مانده بودند و خویشاوندی نداشت که از آنان حمایت کنند. قبل از حرکت مسلمانان برای فتح مکه او نامه نوشت و به زن به نام ساره داد تا به اهالی مکه برساند و آنها را از حرکت پیامبر خبردار کند تا این گونه از خانوادهش حمایت کرده باشد. اما پیامبر از جاسوسی او باخبر شدند و امام علی علیه السلام زبیر و مقداد را مأمور کردند که آن زن را بازداشت کنند. آنان زن جاسوس را در میانه راه مدینه و مکه یافتند. ساره در ابتدا انکار می کرد، بنابراین اساسیه او را گشتند و چیزی پیدا نکردند. همگی تصمیم گرفتند که بازگردند، اما امام علی علیه السلام فرمودند: پیامبر خدا هرگز به ما دروغ نگفتند. سپس شمشیر خود را از نیام بیرون آورده و فرمودند: یا نامه را تحویل می دهی یا تو را خواهم کشت. ساره از ترس جانش نامه را که بین گیسوانش پنهان کرده بود بیرون آورد. پس از آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حاطب را خواستند و دلیل کارش را پرسیدند. حاطب ضمن عذرخواهی اظهار ایمان کرد و گفت قصدش حمایت از خانوادهش در مکه بوده است. سپس سوره ممتحنه نازل شد و مسلمانان را از دوستی با مشرکان نهی کرد.
یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم.
درباره شأن نزول آیه دهم سوره ممتحنه آمده است که در پیمان صلح حدیبیه که پیامبر گرامی اسلام با مشرکان مکه امضا کرده بودند ذکر شده بود که اگر مرد از مکه به مدینه گریخت مسلمانان باید او را بازگردانند، ولی اگر شخص از مدینه به مکه رفت و پناهنده شد مشرکان مکه مجبور به بازگرداندن او نیستند. بعد از مدت کوتاهی زن به نام سبیه دختر حارث از مکه به مدینه آمد. آیات دهم تا دوازدهم سوره ممتحنه نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن زن خواست سوگند بخورد که آمدنش به مدینه تنها به انگیزه یکتاپرستی و بیزاری از کفر است. بعد از این سوگند پیامبر با این استدلال که در متن صلحنامه فقط از مردان صحبت شده بود آن زن مهاجر را به مشرکان تحویل نداد و به موجب آیه دهم مقرر شد از آن پس مهریه زنان مهاجر به شوهران مشرکشان پرداخت شود و آن زنان طلاق داده شوند و اجازه یابند در مدینه با مردان مسلمان ازدواج کنند.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید جهان سپاس.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
سه پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، خوشحالیم که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه با شأن نزول آیات 101 و 102 سوره مائده آشنا میشیم.
داستان آیات.
مراسم حج بود و مسلمانان پیرامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گرد آمده بودند و به سخنان ایشان درباره اعمال و احکام حج گوش می دادند. هنوز سخنان پیامبر پایان نگرفته بود که شخصی به نام عکاشه که بسیار پر حرف بود از حضرت پرسید: آیا این دستور برای همیشه است و هر سال باید حج را به جا بیاوریم؟ پیامبر به دلیل مصلحت‌هایی با پرسش او پاسخ نگفت. مرد دوباره پرسید و پیامبر همچنان سکوت کرد. بار سوم عکاشه با گستاخی تمام سؤال خود را تکرار کرد. پیامبر که لجاجت او را دید سکوتش را شکست و آن مرد را مورد عتاب قرار داد و فرمود: وای بر تو، چرا این همه پافشاری میکنی؟ اگر بگویم آری، حج همه سال بر شما واجب میشود، در این صورت از عهده تو خارج است و توان انجام آن را نخواهی داشت. ضمن این که در این حال اگر هم مخالفت کنی و آن را انجام ندهی، در مقابل حکم پیامبرت ایستاده ای و در پیشگاه خداوند گناهکار خواهی بود. بنابراین حالا که من سکوت کرده و چیزی به شما نگفتم و حکمی را اعلام نکردم، شما هم پیگیری نکنید. بدان که پرگویی و لجاجت بعضی از اقوام گذشته را به هلاکت افکند. در ادامه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله خطاب به عکاشه و اطرافیانش فرمود: هر دستوری که به شما می دهم در حد توانایی آن را انجام دهید و از هر چیزی که شما را نهی کردم از انجام آن خودداری ورزید. در این هنگام آیه های 101 و 102 سوره مائده نازل شد و مسلمانان را از پرسش های بیهوده برحذر داشت.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را ناراحت می کند و اگر به هنگام نزول قرآن از آنها سؤال کنید برای شما آشکار می شود. خداوند آنها را بخشیده است و خداوند آمرزنده و بردبار است. جمعی از پیشینیان شما از آن سؤال کردند و سپس با آن به مخالفت برخاستند.
دوستان گرامی، قرآن کریم صحیفه جاویدان رحمت خداوند است که به اراده او از لوح محفوظ بر قلب مبارک رسول امین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرود آمد و در قالب کلمات و آیات شکلی مکتوب و منسجم یافت.
آموزه ها و اشارات این کتاب آسمانی جامعیت و گستره عمیق دارد. از قرآن، آیین درست زیستن، روابط عادلانه اجتماعی و سیاسی و اصول صحیح راهبری جامعه بشری استنتاج می شود. قرآن از بسیاری از قوانین و رموز شگفت‌انگیز جهان آفرینش پرده برداشته. این کتاب آسمانی معجزه جاوید و برنامه عالی و منظم برای سعادت و رستگاری بشر است. تشکر که برنامه دروادی نور بر شنیدن انتخاب کردین. دل جان را طراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 19 سوره تکویر با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
وإذا العشار عطلت وإذا وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 1 تا 19 سوره تکویر بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خدیجه جان نوری از مشهد از دوستان خوب و همیشه همراه ما نوشتند که سلام، قرآن فرقان است و انسان را با بلوغی میرساند که میتواند طی آن فرق بین حق و باطل، عدالت و ظلم، خوبی و بدی، ایمان و کفر را بشناسد و آن را درک کند.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان فيه الهداية والسعادة والرضا وهو الدليل لجنة الرحمن. اقرأ ورتل حاضرا متدبرا وانهل من الآيات نور معاني لا يلهينك عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح واتلوه بالآداء واستمطر به
القلب بالقرآن.
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. در ادامه برنامه جنبه‌های شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه دهم سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید. برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکی است و زمین خدا وسیع است. اگر تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارند.
آیات قبل با مقایسه میان انسانهای مغرور و ناسپاس با انسانهای توبکار و مطیع، همچنین افراد عالم با افراد جاهل پرداخت، اما این آیه در ادامه به برخی ویژگی‌های بندگان واقعی خدا اشاره می‌کند. در رأس این ویژگی‌ها به تقوا اشاره کرده و می‌فرماید نشانه اهل ایمان پروا از پروردگار است، حالتی که باعث می‌شود انسان از خدا شرم و حیا کند و در برابر گناه و انواع کارهای ناشایست خیشتنداری نماید. اما تقوا به تنهایی کافی نیست، احسان و نیکوکاری هم لازم است. تقوا مانند ترمزی است که انسان را از خطرات و لغزش‌ها و پرتگاه‌ها حفظ می‌کند و کار نیک مانند موتور پرقدرتی است که انسان را به پیش می‌راند. نیکی در گفتار و رفتار لازمه ایمان به خداست. لذا کسی که ادعای ایمان دارد اما رفتار و گفتارش نیکو نیست، ادعای او غیر واقعی است. ادعای چنین کسی در درگاه الهی پذیرفته نمی شود و برای کارهای خود پاداشی در آخرت دریافت نمی کند. ادامه آیه به آمادگی اهل ایمان برای هجرت در راه خدا اشاره کرده و می فرماید هرگاه برای حفظ دین خود در شهر یا منطقه ای دچار مشکل شدید، به نقاط دیگر هجرت کنید، نه آن که دلبستگی شما به شهر و وطن باعث شود دین شما آسیب ببیند. چنان که یاران پیامبر علی رغم همه سختی ها و مشکلات از مکه به مدینه هجرت کردند تا از سلطه مشرکان خارج شوند و دین خدا را یاری کنند. بی تردید هجرت از زادگاه و محل سکونت به جای دیگر با سختی ها و مشقت هایی همراه است. لذا ادامه آیه می فرماید کسانی که به خاطر خدا این سختی ها را تحمل کرده و شکیبایی بورزند، خداوند نیز از روی لطف و کرمش پاداش آنان را به طور کامل عطا می کند